بحث در روایت به صحیحه دوم در ادله مورد استشهاد برای حجیت خبر واحد بود که عبارت بود از صحیحه عبدالله ابن یعفور که ازت فرمود که در پاسخ به عبدالله ابن یعفور حضرت فرمودن که فما یمنعو که من محمد ابن مسلم الثقفی فانه قد سمع من ابی و کان عنده مرضیاً وجیها. از شد در استدلال به این روایت چند مناقشه وجود دارد که مناقشه اول این بود که تعلیلی در اینجا نیست. مناقشه دوم این بود که شاید ارجاع الی ثقت خاص باشد که این دو را بررسی کرد. دو سه نکته دیگر هم در روایت قابل بررسی است که و مناقشه است که قابل بررسی است عرض میکنیم. مناقشه سوم شبیه باز اون مناقشه در روایت عبدالله ابن جعفر همیری است که آمده بود روایت در واقع احمد ابن اسحاق اشعری بود بگیم چون اوه که حالا نقل میکنه شبیه اون هست. اشکال سوم که اینجا بگیم ناظر به فتواست نه اخبار عن حسن. فما یمنعو که من محمد ابن مسلم الثقفی ناظر به فتواست، میگه که لیسه کل ساعت علقاق ولا یمکنن القدوم و یجیع الرجل من اصحابنا فیسالونی و لیسه عندی کل ما یسالونی عن. میگه کسی میاد سوال میکنه و پیش من چیزی نیست از شما. ظاهر این و انصراف سوال به این است که میاد سوال میکنه میخواد تکلیف خود را بداند، نه این که یه حدیثی بشنوه. ظاهر سوال اینه که میخواد یه چیزی را از من برای تعیین تکلیف عملی خودش بداند و چیزی دست من نیست. پس مناقشه میگه که انصراف سوال به حال فتوا و استفتاءه. کسی میاد از من سوال میکنه نظر در واقع شما را در باب موضوعی پرسش میکند و ما منبعی که بتوانیم بر اساس اون نظر شما را به او ارائه بدهیم در دستمون نیست. ظاهر سوال اینه، نه اینکه همینطوری حالا میخواد ببینه که مثلا یه روایت اینجا هست یا نیست، میخواد ببینه که کار او چه تکلیفی داره و وضع او را تکلیفش میخواد مشخص بکنه. علل قاعده سوال اون شخص متوجه تکلیف خودش هست، نه شنیدن یک روایتی که ممکنه معارض داشته باشه، چی داشته باشه، کذا و کذا باشه. انصراف، برای اینکه میگه که یسالونی، یسالونی از چی، اونش اینجا الان محذوف نیست ولی ظاهرش اینه که یسالونی از تکلیف خودش در یه موضوعی. این حالا قدر متیقنش که حتما هست، حتما این داخل در موضوع که هست، منتها باید بگیم انصراف داره به خصوص جایی که تعیین تکلیف میخواد بکنه. این اینه که الان کسی استفتاء میکنه از مرجعی، اونم میاد نظرش رو، نظر شما را در باره موضوعی میخواد و ما باید نظر شما را به عنوان تکلیف به او بدیم. این انصراف به این داره. اگر سوال به این انصراف داشت طبعا جواب هم به تبع اون متمرکز می شود بر همین سوال. فما یمنعو که من محمد ابن مسلم ثقفی، خب برو سراغ محمد ابن مسلم ثقفی که سمع من ابی و کان عندهو مرضیاً وجیها و میتونی از او استفاده بکنی. این شبهه سوم و مناقشه سوم. پاسخ این مناقشه هم دو سه نکته است. یکی این که سوال میپذیریم که سوال ناظر به استفتاءه نه استخبار، نمیخواد خبری بشنوه، فتوا میخواد، اینو میپذیریم. اولا از شما میپذیریم که سوال استفتاء است نه استخبار، منتها این دلیلی نمیشه که جوابم را حمل بر اون بکنیم، بلکه یه مقدار شاهد و قرینه است که جواب ناظر به خبره. میگه خیلی خوب، امام میفرماد که خیلی خوب، تو حالا باید یه نظری به او بدی در همون اجتهاد بسیطی که اون زمان بود، که اجتهاد بسیط اون زمان اینه که این شخص مجتهدی که میخواد جواب بده بس روایات را احراز بکنه که امام فرمودن و معارضش هم را تشخیص بده که این معارض داره یا نداره و اگر داره چگونه میشه حملش کرد. در همین حد اولیه بوده. خب جوابی که امام میده این است که میگه فما یمنه و که من محمد ابن مسلم ثقفی، این دیگه حتما اعمه از این که حالا که میخوای جواب بدی یک روایتی با دستت باشه، این روایت از روایات محمد ابن مسلم ثقفی استفاده کن. او دیگه نمیاد استفتا بکنه از محمد ابن مسلم، سوال مشتمل بر استفتاه، ولی جواب امام میگه که برای اینکه فتوا بدی، میگه مثلا میخواد فتوا بده عبدالله بن یعفور، از فتوا او سوال شده، او هم میخواد فتوا بده و او میگه که خب حالا من برای فتوا دادن دستم خالیه. امام میفرماد که منبع تو، یکی از منابع روایات محمد بن مسلم ثقفی،
استناد به فتوای محمد،
این خلاف ظاهره. ظاهر جواب استناد به خبر عبدالله بن یعفور که بیاد مستند فتوای عبدالله بن یعفور بشه. فانه قد سمع من ابي، بعدم میگه قد سمع من ابي، یعنی خبر دستشه و مرضی و وجیه بوده.
سوالم میشه ناظر به استفتا نگرفت بدون من، یعنی میشه خبر گیره، یعنی من میخوام کلام شما رو بگم چیزی.
بله حالا اونم بعد میگیم. حالا اولا اینه که سلمنا که سوال درش استفتا هست، سلمناست، ولی جواب یا خبر است که الان گفتین، یا لااقل شمول داره، میگه برو سوال محمد بن مسلم، حتما شامل اونجایی میشه که محمد بن مسلم یه روایتی نقل میکنه و عبدالله بن ابی یعفور اون رو میگیره، بعد معارضاشو میبینه و نظر میده، حتما اینجا رو میگیره. حالا ما الزاما نمیگیم که در جواب فقط خبره، نه، میگیم امام ارجاع محمد بن مسلم ثقفی میده که نظر او رو بگیر، یا خبر داره خبرش رو میگیری خودت جنبندی میکنی، یا این که حالا ممکنه بگیم شامل افتای او هم میشه، حالا اونم بشه مانعی نداره. قدر متیقن در جواب امام حال اخبار محمد بن مسلم هم وجود داره، همین برای ما کافیه دیگه. حتما در جواب امام حال اخبار مقصوده، حالا حال افتا هم ممکنه باشه ممکنه نباشه، او دیگه لطمه ای و آسیبی به استدلال ما نمیزنه. این یک، این جواب اوله که جواب درست. جواب دوم همینیست که حالا دوستانم بزنیشو میاد، ممکنه در اون صدر و سوال هم بگوییم اعم است و حتما اگر هم افتا رو بگیره اون افتاهای عادی که اون زمان با یه خبر تمام میشد و میرفته اونم رو میگیره، قطعا اونجایی که یه خبری رو منو نقل میکنه و با اون خبر دیگه فتوا میشه اونم رو میگیره، که تمام مسئله به یه خبره و اگر بگه که این فتوای او معتبره به دلیلی که غالبا اون وقت فتوا یعنی مو اخبار اونم رو میگیره، ولی زا بعید نیست که تو سوال هم به این شامل اخبار میشود. اینم مناقشه سوم. پس مناقشه سوم اینه که این ارتباط به افتا داره، پاسخش هم به خصوص در خبر، در سوال جوابم همین دو جوابیست که داده شد که یا روایت جواب و حتی سوال اختصاص به اخبار دارد و لااقل اینه که اطلاق داره، جواب هر دو رو میگیره. بعید نیست که بگیم سوال هم اخبار عن حسن و اخبار حدسی هر دو رو شامل میشود. این مناقشه سوم در اینجا. مناقشه چهارم هم که در بعضی از کلمات آمده است اینه که از اون مناقشات عبور میکنیم، میرسیم به اینجا که امام پاسخی که میدهن این است که قد سمع من ابی و کان عنده مرضیا وجیها، یعنی تو برو از او یاد بگیر. امر به رجوع آقای عبدالله ابن یعفور به محمد ابن مسلم می فرماید و امر به رجوع معناش ارجاع به تعلم از اوست، برو از او یاد بگیر. و یاد بگیر از او معناش این نیست که حتما هر چه میگه تو قبول بکن. گفتن لا یلازم القبول، شبیه اون شبهی که در مثلا فسأل و اهل الذکر میگفتیم، آیه میگه فسأل و اهل الذکر، یعنی برو یاد بگیر. اما اینکه این یاد گرفتی حالا هرچه او گفت معتبر است برای مقام عمل، این ملازمه نداره. ملازمه عقلی هم که واضحه که نداره. آدم به افرادی میگه برید پیش او از او چیزی بپرسی، سوال کنی برای اینکه اطلاعاتتون افزایش پیدا بکنه، مقدماتی به دستتون بیاد، بعد خودتون میتونید کم و زیادش بکنید، به نتیجه برسید. و این ملازمه عقلی که نداره. عرفی هم شون مدعی هستن، بعضی همین دوستان اینجا گفتن که نمیشه این لا یلازم القبول. جواب این هم سابق دادیم با اون اینه که بله ملازمه عقلیه که معلومه نیست. در وقتی میگه برو از کسی سوال بکن هیچ تلازمی نداره با اینکه هر چی میگه قبول کن، ولی در این فضا و در این اجواء یک تلازم عرفی وجود داره. لیس کل ساعت القاک و لا یمکنن القدوم و یجیع الرجل من اصحابنا فیسالونی و لیس عندي کل ما یسالونی عن. با این حدت و شدت که میگه حتما اون جایی رو میگیره که طرف اومده میخواد سوالی بکنه که جواب بگیره و تکلیفش معلوم بشه. این قدر متیقن از سواله.
نشاد آجا بخواد میگن محمد ابن عبیان اون کسی که حضرت میگه تو با همون دقت ها بالاخره حرف محمد مسلم بررسی بکن. الان نمیخوام یه هرچی اون گفت بکن، ولی بنده دارم.
نه میگه اصلا منبع که نه نه سوال رو اینه، سوال رو اینه که طرف گیره میاد من باید گیرش رو رفع کنم، یعنی باید تکلیف اون رو در عمل مشخص بکنم. این حتما در اینجا لااقل به عنوان قدر متیقن هست.
این نسبت به عبیعفور و سائل
خب بله،
ولی عبیعفور و محمد مسلم چی؟ حضرت خب. میگه هرچی اون گفت عبیعفور قبول کن.
بله بله بله. فعنده او قسم امن عبی و کان انده او مرزی هن و جیها، یعنی او یک جایگاهی داره که وقتی میگه دیگه تمامه، تو باید قبول کنی. عرف این ازش استفاده میکنه. بله البته عقلی ملازمه نداره. عرف میگه این که اگر میگفت که برو از من سوال بکن هیچ، ولی وقتی اون کبرای کلی میگه که یعنی او رو مصداق یک کبرای مرکوزه قرار میده که او وجیه مرزی بوده، یعنی حرفش قابل اعتماده، میشه رو حرف حساب کرد. بله البته اجتهاد خودش ممکنه یه جایی لازم باشه اجتهاد بکنه، نفی یه جایی که اجتهاد میکنه نمیکنه. میگه خبر او معتبره، برای همه خبر که معتبر شد بعدش البته جای اجتهاد هست.
یعنی میخواد بیاد یه خط پیدا کردی یا اتفاق پیدا کردی روایت.
نه حالا اون بس قبلی بود دیگه که حمله
به خبر محمد بن مسلم، یعنی شما همینجوری قبول
نکنید. نه حالا این دیگه اون اشکال کلی است. این مناقشه پنجمه که کسی ممکنه بگه این مربوط این مناقشه چهارم، مناقشه پنجم هم این تکراریه دیگه، تو اون روایت هم بود. اینی که کسی بگه که این مربوط به این حال انصراف داره، به حالی که شخص اطمینان پیدا بکنه. جوابم الجواب همونی که در
از خود قرینه فعلا مقسمه میتونی که اسال ها اما سمع.
بله
اسال ها اما سمع، نه اسال ها اما یفتی،
ایبی نداره. ولی میگه که ایشون میگه که میپرسه ولی تو بعد اعمال فتوا میتونی بکنی، معارضشو ببینی اونا. من میگم این منافات نداره. همیشه خبر را که آدم میپذیره، خود مشتری دیرم الان اینا میگه خبر صحیحه ولی بعد معارضشو میبینه، جمعشو میبینه، کم و زیادش میکنه. مهم اینه که این پایه درست شد، خبر شد، خبر ساده. خیلی خوب، این 4-5 مناقشه ایست که در اینجا وارده و همش هم به نظر میاد پاسخ داره. یه نکته ای که در پایان این بخش مباحث این روایت دوم باد اینجا اشاره کرد اینه که ممکنه کسی از این استشهادی بکنه برای حجیت خبر مع الواسطه، برای اینکه امام که داره میفرماد که ببخشید عبدالله ابن یعفور که عرض میکنه که من مورد سوال قرار میگیرم، تکلیفش رو کسی از من میخواد و من دستم خالی است، و گفتیم این شامل اخبارهای عادی هم میشود که خبر رو نقل میکنه، طرف تکلیفش رو تشخیص میده میره، امام میگه از عبدالله بن یعفور سوال کن، اینجا واسطه خورد، از ببخش محمد مسلم سوال کن، واسطه خورد. محمد بن مسلم از امام باقر من ابی میفرماست قسم من ابی، از امام باقر نقل میکنه، عبدالله بن به امام بهش میگه از او بپرس و معتبره برای تو. و ظاهر اون سوال جواب اینه که حرف تو هم برای دیگران معتبره، این معناش اینه که خبر معل واسطه هم حجته با اون گیرهایی که داره که بعد بحث میکنیم. اینو الان نمیخوایم نهایی بکنیم، این از اون روایاتی است، 7-8 ما 4-5 تا روایت میتوانیم در این مجموعه پیدا بکنیم که یه شکلی خبر مع الواسطه را هم مورد تایید قرار میده. شاید یکی از اونها این باشه که عبدالله ابن ابی یعفور از محمد ابن مسلم میگیره و طبق صریح این روایت برای او معتبره، و تعبیل دیگری میده که ظاهر روایت اینه که برای اون دیگری هم یه حرف تو معتبره، این خبر محل واسطه رو میگیره. حالا انشاءالله در تنبیهات خبر واحد که 7-8 تا تنبیه داریم، یکیش خبر محل واسطه هست و خواهید دید که چقدر بس پیچیده و حساسه و وجوه عقلی و دقیقی ذکر شده. اما اگر بتوانیم چند روایت از این قبیل پیدا بکنیم، خیلی کار را آسان میکنه در این وسائل. این حالا فقط تلنگری زدیم تا بعد انشاءالله بهش بپردازیم. این چند تنبیه مهم اونجا داریم. مثلا یکی از تنبیهات مهم حجیت خبر واحد در غیر مسائل فقهیه که در حال بحث‌های اعتقادی علوم انسانی جای مختلف محل ابتلا است. اینا رو انشاءالله باید بحث می‌کنیم. خب این دو روایت شد، دو روایت معتبر در ارجاع امام به روات از خودشان که ما به نحوی استظهار اینها را تمام کردیم و بعید نبود که ظهور در ارجاع به خبر ثقه باشه و اطلاق هم داشته باشه، بعید نیست. حالا تکمیل بشه ممکنه آدم رو به یک اطمینانی برسونه. خبر سوم و دلیل سوم از اخبار روایتی است که در رجال کشی نقل شده و این روایت به این تعبیر هست که حالا از الکشی یعنی مرحوم کشی در رجالشون نقل میکنن، عن محمد ابن قولوی، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن عبدالله ابن محمد الحجال، عن یونس ابن یعقوب. کنا یونس ابن یعقوب که خب از رجال مهمم هست، میگه کن نائند ابی عبدالله علیه السلام ما محضر حضرت امام صادق علیه السلام بودیم، حضرت فرمود اما لکم من مفزعین. من قبل از این که روایت بخونم یک استدراک دیگری هم داشته باشم، بعد حالا ادامه میدیم با اون شبیه اون بحث قبلی که استدراک داشتیم، اینجا یه استدراک داشته باشیم. باز همون برادر عزیزمون که امروز درس نیستن چیزی برای من فرستادن که از حضرت آقای سیستانی است در روایت آقای نجات. شما جلسه قبل نبودید؟
دست بلند کردن
شما هستید، ما اشتباه گرفتیم به شما، شما فرستادید و ما بسیار متشکریم. اینجا میشون این استدراکی است مربوط به روایت احمد ابن اسحاق، عبدالله ابن جعفر همیاری احمد ابن اسحاق، روایت اول که شهید سعد اینقدر شناهت داشت. اونجا ملاحظه کردید که چند احتمال بود، یکی این که این وساقت خاصه باشه، یکی این که از شاید که مربوط به افتا باشه، یکی این که مربوط به یک نوع جعل نیابت باشه، وکالت و نیابت باشه. و آقای شاهرودی در تعلیقه بر بحوث این احتمال رو مطرح کردن، این احتمال را آقای سیستانی هم مطرح کردن، اون روز هم نقش شد که ایشون این احتمال رو میگن، منتها شواهدی دوتا شاهد آوردن آقای سیستانی برای اینکه این وساقت اینجا وساقت مجعوله به عنوان نیابته. دو شاهدی که آوردن این تکمیله و استدلاک این دوتا شاهده که ایشون میفرمان. از کجا نقل کردید اینا شما؟ از
این رو منبع شده دادم،
مباحث الحجج
خدای سیستان،
برخلاف اون اولی که من بهش نفرستادید. اینو اون اولی مال چی بود؟
اون از الموسوی الکویتی،
موسوی کویتی، حد صدم از موسوی کویتی باشه. بله، و اون موسوی کویتی هم خیلی کتاب مهمی است. در اینجا دو شاهد برای اون قول در روایت احمد بن اسحاق و همیری آورده است از قول آقای سیستانی، که در یه جایی رجال کشی اینجور داره که و من کتاب له، دو نمونه داره شاهد برای اون احتمال این که این وساقت منصوبه و مجعوله و در مقام وکالت و نیابته. یکی این که و من کتاب له الى عبد، نامه‌ای که از ائمه فرستادند به عبدالله ابن حمدوی بیهقی، امام اینجا فرمودند و بعد فقط نسبت لكم ابراهیم ابن عبده لیدفع الیه نواحی و اهل ناحیتک حقوقی الواجب علیکم. مثل این اجازه های امور اسمیه میده که میگه من او را مجاز قرار دادم برای اینکه حقوقی واجبی که شما بدید خمس و امثال اینها را به او بدید، لیدفع الیه نواهی و اهل و ناهیتک حقوقی الواجب علیکم و جعلته ثقتی و امینی عند موالی هناک، و او را ثقه و امین خودم در اون خطه قرار دادم. فلیتق الله جل جلاله ولیراقب ولیؤد الحقوق فلیس لهم عذر فی ترک ذلک ولا تأخیره، لا اشقاکم الله بعصیان اولیائه و رحمهم و ایاک معهم برحمتی لهم ان الله واسع کریم. این چیزی است که در رجال کشی آمده. و متن دومم اینه، باز در جای دیگری داره که همینه دیگه، اونجا هم داره همینه، مربوط به همین ابراهیم عبده است که میگه من او رو نصب کردم. و در دو جا این نقل را ما در کشی میبینیم که جعلت و ثقتی و امینی، ولذا ممکنه کسی بگه برای اون احتمالی که ما اونجا رد کردیم این شاهد وجود داره. احتمالات این بود دیگه که مقصود از اون ثقه و امین خاص یک یا اینکه فتواست یا نیابته یا خبر عن السر مطلقه، ما میگفتیم اون چهارمی. اما اینکه در جعل وثاقت خاصی است در مقام امانت و امثال اینها، ما میگفتیم خلاف ظاهر روایته. ممکنه کسی برای اون احتمالی که آقای شاهرودی میفرمودن و یکی دو شاهد براش میآوردن اینم رو شاهد قرار بده. من استدلالی که من این بود که هم اشاره به این شاهد بکنیم که از آقای سیستانی نقش شده و هم عرض بکنیم این شاهد هم تام نیست، برای اینکه اینجا قرینه داره، کسی رو فرستاده اونجا، برخلاف اونجا که بحث اینه که چیزی سوال بکنه جواب بگیره. اصلا ما نمیگیم که ثقتی و امانتی به معنای خاص به کار نمیره، نه، ممکنه یه جای ثقه و امینه به نحوه نسب وکیل و ولی باشه، ولی اینجا اون نیست، اونجا قرینه خاصه داره. و این اولا، ثانیا حالا ممکنه که حتی اون ثقتی و امانتی اونجا یه چیز اضافه بر اون اولی باشه، بخواد بگه میتونید به حرفش هم اعتماد بکنید، ولی از اون شاهد نمیشه. این یک استدراکی بود که لازم بود بشه اشاره بکنم. اما برمیگردیم به دلیل سوم که اون روایت یونس بن یعقوب باشه.
روایاتی که الان خوندیم استناد کردن یا صرفاً به عنوان شاهد بوده؟
حالا ظاهراً استناد کردن، میگن شاهد بر اینه که دیگه اینجا مقصود اونه دیگه. حالا قاعدش این نیست که احتمالاً فقط به این اکتفا بکنن، میگن از خود روایت هم مثلا اون قرائنی که آقای هاشمی میگفتن استفاده میکنیم، اینم مثلا تکمیل رو میکنه. حالا دقیق عبارتشون معلوم نیست. بسیار خوب، این روایت اینطور بود که کشی با اون سندی که ذکر شد نقل میکنه که خدمت امام صادق بودیم، حضرت فرمودن که امالکم من مفضع، امالکم من مستراح تستریحون الی، آیا شما پناهگاهی ندارید، نقطه التکایی که به اون اعتماد بکنید و تکیه بکنید ندارید؟ بعدم فرمودن ما یمنعکم، شبیه همون تعبیر قبلی، ما یمنعکم من الحارث ابن المغیره النصری، چی مانع از اینه که شما مراجعه به حارث ابن مغیره نصری نمی کنید؟ حارث ابن مغیره نصری میتواند نقطه مراجعه و اتکای شما و اعتماد شما باشه. اینم روایت سومی است که در جامع الاحادیث روایت 21 به نظرم، در اون باب 5 روایت 21 به نظرم. بله، روایت 21 باب 5 جلد اول جامع الاحادیث که عنوان حجیت و اخبار الثقات، روایت 21 که اینجا شماره که میگذره دو تا شماره است، یه شماره 341 که ردیف کل روایات رو شماره بندی کرده تا آخر کتاب که 6000 میشه، تو هر بابی تو پرانتز شماره روایت اون باب رو میگه که این 21 که ما یمنعکم من الحارث ابن المغیره نصری. این در رجال کشی نقل شده که رجال کشی رجال معتبری است و گاهی هم احادیثی داره از جمله این حدیث. خب به تناسب مباحث رجالی گاهی حدیث نقل میکنه، حدیثای قشنگ و خوبی هم داره، از لحاظ تاریخی اونها خیلی ارزشمنده. خب اینجا باز استدلال اینه که امام داره ارجاع میده به حارث ابن مغیره نصری، که حارث ابن مغیره نصری غیر از اینکه این روایت معتبر داره او را تایید میکنه، توصیقات دیگر هم داره، هم نجاشی هم شیخ اینا همه گفتن ثقتون و تایید شده است. امام هم داره اینجا میفرماد که امالکم من مفضعن، امالکم من مستراح تستریحون الی، به کسی رجوع کنید، اعتماد کنید، پناه ببرید. بعدم مثال میزنه، یعنی در واقع با اون سوال حضرت داره میفرماد که به ترغیب میکند حضرت به این که برید سراغ روات و محدثین. همونطور که دیروز عرض کردیم این یک جهتهی کلی بود در ائمه که مردم را ارجاع بدن به محدثین و روات و اصحاب خودشون. این هم همینطوره، ابتدا یک ارجاع کلی و فرهنگ سازی کلی است. بعد هم به فرمان ما یمنعکم من الحارث ابن المغیره النصری، و ارجاع به او یعنی اینکه خبرهای او مورد تاییده و خبر ثقه مورد تاییده.
تایید صرف نقل خبر میکنه دیگه، جایی برای اجتهاد و افتای که عبد المطلب فرمودید.
بله، حالا همون بحثا اینجا هم هست دیگه. اینم روایتی است که اینجا وجود داره. در این روایت هم استدلال واضحه که ارجاع میده و این ارجاع به عنوان عمل و اقدام، حداقل اینجور جایی هم رو میگیره و همین کافی است برای اینکه اون ملازمه تمام بشه. و الکلام، الکلام یعنی اون مناقشات پنج ششگانه اینجا میاد و به دلیلی که مقدار فضا و لحن متفاوته ناچاره به تکرارم هستیم.
تعلیق دیگه وجود داره اینجا؟
یک اینکه این همونا رو میگیم منطقه، چون میگیم دیگه، بله این همونا رو اینجا میگیم دیگه، این پنج شیش تا سواله دیگه، تو هر روایتی باید اونا رو روشنش کرد. یک سوال و مناقشه در اینجا اینه که خب اینجا تحلیل نداره، این دیگه ضعیفتر شده از دو روایت قبلی. از حیث تحلیل روایت عبدالله ابن جعفر همیری عن احمد ابن اسحاق خیلی قوی بود. فانه الثقه المأمون، انهما الثقتان المأمونان. یه درجه پایین تر در روایت عبدالله ابن یعفور بود که اونجا امام میفرمود که ان کان عنده وجیهن یا مرضیان وجیهن، حالا یه علتی بود. اینجا از اونم پایین تره، برای اینکه اینجا دیگه در کلام به شکل صراحت و مطابقی و مدلول لفظی ما چیزی نداریم. یک جمله فرموده امالکم من مفزعن، امالکم من مستراحن تستریحون الی، بعدم میفرماد ما یمنعکم من الحارث ابن مغیره النصری، خب به او مراجعه کنید. خب این مراجعه خبرم بگیم، حالا اونم بس میکنیم. بعد کلی دیگه اینجا وجود نداره. این شبه اوله که واقعا هم اشکال اینجا قوی تره، یعنی اینجا با اون دوتا فرق داره. اون تا پاسخ اینجا میشود داد، البته نه به اون قرصی اون قبل، ولی میشود به این بیان پاسخ داد به مناقشه اول که اینجا یک کبرای مرکوزهی وجود داره و یک تعلیل پنهانی که عرف از این استظهار میکند وجود داره، که امام که داره میفرماد که به حارث ابن مغیره چرا مراجعه نمی کنید، این ما یمنعکم که یه نوعی تذکر و توبیخ است، باید مبتنی باشه بر یک امر مشترک بین سائل و مجیب، بین مخاطب و متکلم، و اون امر مشترک همون قاعده مرکوزه است. پس این تذکر و توبیخ به انضمام اون رسول و عقلایی که وجود داره، ولو در حد سیره نباشه که دیروز بگفتیم، و به این دو و به انضمام اون امالکم من مفزعن، امالکم من مستراحن تستریون الی، این دو ستا رو که با هم کنار هم بگذاریم، ولو لفظ مجرده از این اجواء ظهور در کبرای کلی نداره، ولی وقتی که این لفظ را، این خطاب را در دامنه این اجواء قرار بدیم، یعنی این فرضی که در عرف هم یک چنین تدائی وجود داره که به دیگران آدم مراجعه بکنه برای خبر و امثال این، و این ما یمنعکم و این هم که ظهور در این داره که یک نقطه ارتباطی بین من و شما باید باشه، یه اشتراکی باشه روی اصل کلی که امام بیاد بگه چرا این کار نمی کنی. اینا مجموعاً ممکنه در کنار هم ما را مطمئن به این بکنه یا ظهوری درست کند مبنی بر این که ارجاع امام به حارث بن مغیره از باب انطباقی قاعده کلی بر مورده، که همون قاعده کلی اینه که مراجعه به ثقه
لازم تو مراجعه به ثقه اثبات بشه، حتی دلیل ما اهم از مدعاست، یعنی اخص بودن نیست که اشکال وارد بشه، این دلیل هم اهم از مدعاست که مال هم رو که شامل میشه، یعنی خبر رو شامل شد جیت شد چه سگه چه غیر سگه. حالا شما این ثقه رو میخواید قبول کنید؟
نه حالا ثقه، حالا اهمش که درسته، نه ممکنه کسی بگه که این مورد خاصیه که به این مراجعه کنی، یه جهت خاصی وجود داره که میگه به حارث بن مغیره مراجعه کنی، جهت خاص ممکنه در او بوده، میخوام بگیم عرف میگه جهت خاصی نیست، این از حیث اینه که آدم معتبری بوده داره بشه اشاره میده برای اعتماد بکنه، یعنی چطور قلایی بتونه اعتماد هم مفزعن و هم مستراحن تستریحون الی و هم اون خطابی که در اینجا وجود داره، اینا همه نشون میده که یه چیز اغلاییست، چیز اغلاییست در حد اینکه سیره است یا اینکه حالا گرایش اغلایی به این وجود داره و مناسبه در اینجا اون اعتماد بکنید. به نظر میاد که این مناقشه اول وارد نیست و اینجا هم باز ارجاع امام ارجاع خاص مختص این مورد نیست، ارجاع از باب وجودی قاعده مرکوزه است. مناقشه دوم شبیه اوناست دیگه، مناقشه دوم اینه که ممکنه کسی بگه این مقام افتاه که در مقام افتا داره به او ارجاع میده، اینم جوابش اینه که یا مطلق است هر دو رو میگیره، یا و بلکه ممکنه بگیم نه فقط فتواست، برای اینکه حالا حارث بن مغیره هم حالا شاید در اون حد اون قبلی ها نیست دیگه،
فقط خبر،
آره خبره، ممکنه بگیم فقط خبره، یا اگرم باشه مطلقه که خبرم رو میگیره، حارث بن مغیره هم دیگه در حد عبدالله بن یعفور و محمد بن مسلم و احمد بن اسحاق و اینام نیست دیگه، درجهش پایین تره و حتما فرض خبرم میگیره. اینم دو، و سوم هم اون نکته در واقع اون ملازمه است که حالا آخرین نکته بود که در بحث قبل گفتیم، ملازمه بین ارجاع و وجوب قبوله، که اینم اینجا یه مقدار این اشکال قوی تره که ممکن حالا با این حالا شاید قوی تر نباشه. اشکال دیگرم که در اونجا پنجم بود اینجا ما سوم قرار دادیم اینه که ممکنه کسی بگه که این میگه مراجعه بکن، مراجعه بکن معناش نیست که قبول بکن، ازش یاد بگیر، اینم جواب مناقشه دیگری است که جوابش اینجا شاید از یه نظر واضح تر هم باشه، برای اینکه اینجا میفرماد که من مفزع تفزعون الی، و حالا تفزعونه نداره، اما لکم من مفزع، اما لکم من مستراح تستریحون الی، این حتما شامل اونجایی میشه که میخواد تکلیفش رو معلوم بکنه، باید اعتماد بکنه، تعیین تکلیف بکنه، از این جهت شاید این قوی تر باشه، میگه به او اعتماد بکنید، اعتماد بکنید، آرامش و سکینه پیدا بکنید، معناش اینه که یعنی با حرف او دیگه تکلیفتون رو مشخص بکنید. اینم در این جهت یک مناقشه کلی باز وجود داشت که اینا حال اطمینان بگه، که اونم گفتیم که با همون قرائنی که قبلا میگفتیم پاسخ میدادیم و تمام
میدیم.
بله، اینجا این اشکال چهارم که حال اطمینان میگه و حال زن را دیگه شامل نمیشه، یه مقدار اشکالش اینجا قوی تره، ولی در این حال اگر به اون ارتکازات ما برگردیم در واقع نمیخواد بگه که مورد شما اطمینان پیدا میکنید، میخواد بگه آدم مورد اطمینان پیدا میکنید، آدم مورد اطمینان، این هم از اینه که حالا به خصوص در این مورد هم شما اطمینان پیدا بکنید یا نه، اونمون ثقه مخبری رو میخواد بگه. اینم با توجه به ارتکازات باید حمله بر این بکنیم و بگیم اطلاق داره. الانم اینطوره دیگه، آدم اعتماد به یه شخص که میکنه به مشتری اعتماد میکنه، معنیش نیست که همه مواردش اطمینان داره که حرفش درسته، نه، آدم درستیه، منهج درست عمل کرده، این میشه مفزه، این میشه مستراح فرض که بهش اعتماد کرده، این کافیه، عرفاً بیش از این نمیخواد. اینم در این خصوص. این مجموعه سه روایته، ما با عمد داریم این روایات را پنج شش روایت دیگه هم مراجعه میکنیم برای اینکه به نظرمون مؤثره در رسیدن به یک اطمینان اون شکلی. ادامه روایات در همین بابه که ملاحظه بکنی تو این طایفه اول. الله اکبر.